درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو سبا، وقتتون به خیر و به مهر از اینکه همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید. خیلی خوشحالیم و به خودمون میبالیم.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می‌گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. برای شناختن یه فرد، گاهی باید از دیدن چیزهایی شروع کرد که در نگاه اول ساده به نظر میرسن. خانواده‌ای که در اون بزرگ شده، آدمهایی که دوستشون داشته و روزهایی که مثل همه همسن و سالهاش در اون بدو بدو داشته تا به فردای خوبی برسه. در این برنامه از بانویی میخوام براتون بگم که در عین جوانی مثل یک نیروی پرکار و متعهد کار میکرده و دنبال نام و مقام نبوده. شهید مرضیه عسکری. برای روایت زندگی دکتر مرضیه عسکری بهتر از روز شهادتش شروع نکنیم یا از پدر او که دانشمند هسته‌ای بود و در کنارش به شهادت رسید نگیم. از او به عنوان پزشکی صادق و فردی متعهد در جامعه بگیم و یاد کنیم. مرضیه عسکری 13 دی 1363 در گرگان به دنیا آمد. در خانواده‌ای رشد کرد که درس و تحصیل جایگاه مهمی در اون داشت. خواهرش فاطمه درباره او گفته که مرضیه از بچگی درس خون و پرتلاش بود و برای امتحانها و مسابقات علمی چند بار کتابهاش رو مرور میکرد. یکی از خاطراتی که خواهرش از دوران مدرسه تعریف میکنه مربوط به کلاس پنجمه. مرضیه برای شرکت در یک مسابقه علمی مدرسه شب تا صبح درس خونده بود و در نهایت نفر اول مسابقه شد. طبق همین روایت او معمولاً در مسابقات علمی رتبه خوبی می آورد و اونقدر نمره 20 گرفته بود که گاهی با شوخی میگفت 20 گرفتن براش تکراری شده. این علاقه به درس خوندن در سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد. وقتی مرضیه تصمیم گرفت پزشکی بخونه، خانواده‌اش می‌دونستن که مسیر پزشکی راحت نیست. به همین خاطر بهش پیشنهاد کردن رشته‌های دیگه‌ای مثل رادیولوژی یا دندونپزشکی رو انتخاب کنه. اما مرضیه علاقه داشت پزشک بشه. مرضیه عسکری پزشکی رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شد و بعد از پایان پزشکی عمومی مسیر تخصص رو هم ادامه داد. مرضیه حتی وقتی به مرحله تخصص هم که رسید، باز هم خانواده ازش میخواستن شاید بهتر باشه که دیگه درس خوندن رو متوقف کنه و وارد کار بشه. اما او این پیشنهاد رو قبول نکرد. بعد از تخصص هم تصمیم گرفت در رشته فوق تخصصی طب نوزادان ادامه تحصیل بده. انتخاب طب نوزادان هم برای خودش انتخاب ساده‌ای نبود. پزشک نوزادان با بیمارانی سر و کار داره که خیلی وقتها نمیتونن درباره درد یا مشکلشون چیزی بگن. تشخیص باید از روی علائم، آزمایش‌ها و تجربه پزشک انجام بشه. مرضیه در نهایت فوق تخصص طب نوزادان رو گرفت و وارد کار حرفه‌ای شد. او در بیمارستان بهرامی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می‌کرد و بعدها به عنوان استادیار طب نوزادی و عضو هیئت علمی این دانشگاه و بیمارستان بهرامی هم معرفی شد. همکارانش هم از او به عنوان پزشک مسئولیت پذیر یاد کردند. دکتر مریم ویسیزاده از پزشکان بیمارستان بهرامی که حدود 5 سال مرضیه عسکری رو میشناخت و در حدود 1 سال پایانی همکاری نزدیکتری هم با او داشت، درباره شخصیت حرفه‌ای او این گونه گفته:
مرضیه در زمان کشیک پزشکی آرام و کم‌حاشیه بود و هر کاری که از دستش برمی‌اومد برای بیمار انجام می‌داد. او دنبال این نبود که کاری انجام بده و بعد از اون برای خودش اسم و رسمی هم پیدا بکنه. وضعیت نوزادان ممکنه در ساعات عصر و شب به سرعت تغییر کنه و گاهی رزیدنت ها با مشکل مواجه بشن. در یه همچین شرایطی مرضی حتی وقتی مسئولیت مستقیم اون بخش رو بر عهده نداشت هم کنار بیمار میموند و کار رو پیگیری میکرد.
حالا دیگه یه سالی بود که مرضی عسکری استادیار و عضو هیئت علمی شده بود و صبح تا ظهر هم چندین رزیدنت رو تحت نظر خودش داشت. به اونها گفته بود هر وقت هر مشکلی پیش اومد و هر سوالی داشتن باهاش تماس بگیرن. مهدی نیکنجات هم که به عنوان رزیدنت اطفال تحت آموزش او قرار گرفته بود اینطور میگه:
از نظر آرامش رفتار، متانت، نحوه عمل کرد و برخورد با رزیدنت و دانشجو کمتر استادی رو مثل ایشون دیدم. نحوه کار و آموزشش برای ما خیلی امید بخش بود و تمام مدت سعی میکرد برای ما وقت بذاره و مطالبی رو با ما کار میکرد که کمتر کسی در اون شرایط شلوغی برای اون وقت میذاشت. روزی که NICU رو شروع کردیم اول ما رو خواست و بعد از معرفی ما گفت اگه سوال داشتید هر لحظه از شبانه روز میتونید با من تماس بگیرید، چه کشیک باشم یا نباشم. و این برای ما آرامش بخش بود. طی دوران تحصیلم اگه بخوام سه استاد نام ببرم، یکی از اونها قطعا استاد عسکریه.
نیک نجات هم در همین مدت کم از نزدیک دیده بود که چقدر زندگی نوزادان برای دکتر عسکری اهمیت داشت و راجب اون اینطور میگه:
یکی از نوزادانی که در بخش NICU بستری بود و خیلی حال بدی داشت و وضعیتش خیلی پیچیده شده بود، یادم خانم دکتر بعد از صحبت کردن با پدر و مادر نوزاد وقتی با من صحبت میکرد بغض کرد و اشک توی چشماش جمع شد و گفت من نمیتونم همچین حرفی رو به پدر و مادر نوزاد بزنم و بگم که نوزادتون این مشکل رو داره و حالش بده. بعد هم از شدت ناراحتی نتونست به صحبتش ادامه بده. این همزادپنداری با پدر و مادر نوزاد برای ما درس اخلاق بود.
در کنار همه اینها زندگی خانوادگی خودش رو هم داشت. جمشید برزگر همسر شهید مرضی عسکری از او اینطور میگه:
بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد تصمیم به ازدواج گرفتم و با معرفی دوستان با همسرم مرضی آشنا شدم و با گذروندن دوران آشنایی در سال 95 ازدواج کردیم. پدر مرضی شهید منصور عسکری دانشمند هسته‌ای بود. در واقع زندگی خانوادگی مرضی و پدرش خیلی حساس بود و مرضی پس از دوران آشنایی از حساسیت زیاد کار پدرش با من صحبت کرد تا من با توجه به این حساسیت‌ها و خطرات تصمیم درستی برای ازدواج بگیرم. از اونجا که جهانبینی من و مرضیه بسیار به هم نزدیک بود، من حتی با دونستن این موضوع بیشتر بر این تصمیم خودم بر ازدواج مصر شدم. حتی قبل از تصمیم نهاییم یک روزه به زیارت امام رضا علیه السلام رفتم و از ایشون خواستم که من رو در این تصمیم گیری مهم یاری کنه. زمانی که تصمیم به ازدواج گرفتم، مرضیه دوران رزیدنتی خودش رو می‌گذروند و باید برای گذروندن طرح به مناطق دورافتاده می‌رفت. همچنین مرضی دوران طرح دکترای عمومی خودش رو هم در روستای دورافتاده‌ای گذرونده بود. همه بهش میگفتند که از پدرش بخواد با توجه به ارتباطی که به واسطه شغلش داره الان که ازدواج کرده دوران طرح رو در جای دورافتاده نگذرونه، اما اون حاضر نبود از پدرش همچین درخواستی بکنه.
مرضی ازدواج کرد و صاحب یک دختر به نام زهرا شد. پزشکی در بخش نوزادان به خصوص وقتی با بیماران بدحال سر و کار دارید ممکنه باعث شه پزشک ساعتهای بیشتری در بیمارستان بمونه. اما طبق روایت خانواده مرضی تلاش میکرد این شرایط رو با زندگی خانوادگیش هماهنگ کنه. چند سال پیش از شهادت مرضی یک دوره سخت جسمی رو هم پشت سر گذاشت. این اتفاق مربوط به دوران بارداری و تولد دخترش بود. به گفته خواهرش بارداری مرضیه با مشکلاتی همراه شد و بعد از زایمان هم وضعیت جسمیش به شدت نامناسب بود. زمانی که بچه میخواست به دنیا بیاد ایست قلبی کرد و به کما رفت. حتی مرد. خیلی دوران سختی رو گذروند و تا دو سه ماهی هم که سمت چپ بدنش فلج شده بود. دکتر مریم ویسیزاده درباره اون روزها اینطور میگه:
بارداری سختی داشت و بعد از زایمان هم مشکل پیدا کرد و در ICU بستری شد. یه سکته مغزی هم داشت، اما هم خانم دکتر و هم دخترش به صورت معجزه‌واری به زندگی برگشتن. من اون روزا واقعا فکر نمی‌کردم خانم دکتر رو دوباره سر حال ببینم.
بعد از پشت سر گذاشتن اون دوره دوباره به زندگی و کار برگشت. دوباره بیمارستان رفت، دوباره به بیمارانش رسید و مسیر علمیش رو ادامه داد. در کنار پزشکی، مرضیه عسکری علاقه هایی هم داشت که خانواده‌اش درباره اونها صحبت کردند. خواهرش گفته که مرضیه از کودکی علاقه خاصی به شهدا داشت. در صحبت‌های خانوادگیشون هر دو خواهر درباره دوران دفاع مقدس حرف می‌زدند و می‌گفتند ای کاش توی اون دوران بودند و می‌تونستند به رزمندگان کمک کنند. یه نکته دیگه که بعد از شهادت مرضیه برای خانواده مشخص شد، کمک‌های مالیش به بعضی افراد بود که او سرپرستی کودک رو هم به عهده گرفته بود. درباره بیماران کم بضاعت هم گفته شده که گاهی بدون اینکه بیمار متوجه بشه هزینه‌هاش رو با بیمارستان تسویه می‌کرده تا بیمار بتونه ترخیص بشه. این کارها رو خانواده بعداً متوجه شدند. در خرداد ماه سال 1404 شرایط منطقه و ایران وارد مرحله جدیدی شد. در بامداد 23 خرداد 1404 حملات رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد. ظاهراً دست جمعی خانه پدر خانم دکتر رفته بودن که شب برای آقای دکتر یعنی همسر مرضیه کار پیش میاد و قرار میشه او بره و خانم دکتر و دخترش در اونجا بمونن. طبق گزارش‌های منتشر شده، محل سکونت خانواده در یک ساختمان مسکونی 14 طبقه در شهرک شهید شمران بود. مرضیه برای دیدن پدر و مادرش به خونه اونها رفته بود و شب رو همونجا مونده بود. دختر 3 سالش زهرا هم همراهشون بود. همون شب ساختمان هدف حمله قرار گرفت. در پی اصابت موشک، ساختمان به شدت تخریب شد و تعدادی از اعضای خانواده عسکری جان خودشون را از دست دادن. در این حادثه، مادر مرضیه و پدرش دکتر منصور عسکری هم جان باختن. اما جسد خانم دکتر، مادر و پدرش پیدا نشد، چون دقیقاً در همون اتاقی بودن که موشک اصابت کرده بود. بنابراین از طریق دی ان ای شناسایی شدن. پیکر زهرا، فرزند 3 ساله خانم دکتر رو زودتر از بقیه خانواده در بین آوار و سنگ پیدا کردن، چون توی اتاق دیگه ای خوابیده بود. جمشید برزگر از خاکسپاری همسر و دختر 3 سالش اینطور میگه:
همسرم و دخترم رو در امامزاده روشن‌آباد به خاک سپردیم. از اونجایی که شهدا راه خودشون رو پیدا میکنن، ما در ابتدا تصمیم نداشتیم اونها رو در امامزاده روشن‌آباد به خاک بسپاریم. در ابتدا با خواهر مرضیه صحبت کردم، چون میخواستم اون هم رضایت داشته باشه، و بالاخره تصمیم بر اون شد در قطعه شهدای امامزاده روشن‌آباد به خاک سپرده بشن. همسرم ارادت بسیاری به شهدا داشتند و در نهایت در کنار اونها به خاک سپرده شدند. مردم مراسم بسیار باشکوهی در گرگان برگزار کردند و تسکینی بر درد ما شدند. مرضیه علاقه و ارادت بسیاری به شهدا داشت، خصوصا شهدای گمنام دانشگاه امام حسین علیه السلام. در اتفاقات مهم زندگی به مزار شهدای گمنام می رفت و در اونجا نذری پخش می کرد و روی اونها می نوشت از طرف شهدای گمنام کوی دانشگاه امام حسین علیه السلام، و برای ایشون موقعیتی فراهم شد که در کنار شهدا به خاک سپرده بشه.
مرضیه در زمان شهادت 41 سال داشت. دخترش زهرا 3 ساله بود. نام مرضیه عسکری در فهرست پزشکان شهید جنگ 12 روزه سال 1404 قرار گرفت. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به بانویی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. سرکار خانم دکتر مرضیه عسکری، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
سر سربلند، دل سر به زیر، نستمگری نستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن، چشم ستمگران، تو تنیع دار زمانه‌ای، به تو خیره مانده چشم زمان.
گرچه گاهی تند بادی شاخه ای را هم شکست، سرو می ماند ولی طوفان به پایان می رسد.
ساعت 25
و خدایی که در این نزدیکی. سلام، مرداد ماه عجیبی است، ماهی که گرما در آن به اوج میرسد و عقلها از شدت داغی راه فرار میجویند. در این هوای سوزان عقربه‌های ساعت 25 کندتر از همیشه میچرخند، گویی خود زمان هم از این گرما خسته شده است. اما سیاستمداران، آنهایی که به فکر آتش افروزی های تازه اند، آنها فکر می کنند با چند تا توییت و چند تا بیانیه می توانند بازار جنگ را گرم تر کنند.
ایدروید
ویج ترامپ گفته میتونه هر چی از عناصر کمیاب اوکراین بخواد برداره. یعنی اوکراین شده یه میز شام و ترامپ نشسته پشتشو با چاقو و چنگال داره تیکه تیکه میکنه. رسی، این عنصر کمیاب چی میتونه باشه؟ نفت، گاز یا همون چیزایی که تالا از کشورهای دیگه دزدیدن؟
عنصر کمیاب یعنی اون چیزایی که ترامپ فکر میکنه مال خودشه. اما راستی، اوکراین که تا دیروز میگفت ما با روسیه برای غرور اوکراین میجنگیم، حالا شده یه سوپرمارکت برای ترامپ یا نه یه مخزن برای غارت.
ترامپ گفته ما قراردادی امضا کردیم و میتونیم هر وقت بخوایم بریم و هر چی میخوایم برداریم. یعنی اوکراین خونه اجاره‌ای ترامپه. کلیدش دست دونالده.
نه فقط صاحب کلید، بلکه دونالد صاحب خونه هم شده. تفلکی اوکراینی‌ها که تا دیروز با روسیه مثلا برای غرور می جنگیدن، حالا با ترامپ در خفت بارترین موضع به تفاهم رسیدن.
ویج، یادت باشه اوکراین یکی از نوچه های دونالده. واو، باید دربارش مؤدب بود. حالا یه اپ جدید طراحی کن، ازت خواهش میکنم. اسمشو بذار رصد منابع برای غارت.
چجوری؟
چجورید منو کشته؟ خب اپی که منابع هر کشور رو رصد کنه، نشون بده که ترامپ بعدن کجا میخواد بره و چی رو غارت کنه. مثلا اوکراین رو اسکن کنه، بگه منابع عناصر کمیاب، وضعیت در حال غارت توسط ترامپ.
ویج با انگشتای جادوییش اپی بزرگ طراحی کرد. حتی فرصت سوت زدنم پیدا نکردی که بگم سه سوت. بفرما، اپا باز کن.
باشدم.
اسم اوکراین رو وارد کن.
اوکراین خوب
میگه منابع نفت، گاز، عناصر کمیاب، غارت کننده ترامپ، تاریخ از امروز تا همیشه. اپ یه پیام میده هشدار، اوکراین به زودی به بیابان تبدیل میشود.
یعنی اوکراین داره تموم میشه؟
نه فقط داره تموم میشه، بلکه حتی نمیدونه که تموم شده. اوکراینیا که فکر میکردن با آمریکا متحد شدن، حالا میبینن که بوی غارت میاد. دونالد همه چی رو میبره گیج.
پس اوکراین بازنده
است؟ نه فقط بازنده، بلکه حتی نمیدونه که چقدر باخته گیج. ترامپ که فکر میکنه با یه قرارداد میتونه همه چی رو ببره، اما اوکراین سادلو فکر میکنه با این قرارداد نجات پیدا میکنه.
معادله عجیبه. ترامپ گفته هرچی از عناصر کمیاب اوکراین بخواد میتونه برداره. اپ رصد منابع برای غارت رو نشون میده. این غارت تا کی ادامه داره؟ تا وقتی که اوکراین دیگه چیزی برای دزدیدن نداشته باشه. اما موقع ترامپ میره سراغ کشور بعدی، فکر کنم دونالد قرص افزایش اشتها خورده. نه
اوکراین و دونالد مهم نیستن، دلار و دریاب گیج. بالاخره این اپ خیلی باب اشتهای تموم نشدنی دونالده. بریم از این اپ رصد برای غارت ببینیم چقدر پول در میاریم.
بشون بریم، هیچی بهتر از پول نیست. دلار دونالد.
ستون زر.
سلام 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 بر شما که به این جمله میخندید که نتانیاهو از همه چیز با خبره. نه جانم، خودش گفته از نتایج جنگ با ایران شگفت زده شده. یعنی کسی که جنگو شروع کرد حالا از نتیجهش تعجب کرده، انگار که یه آشپز غذا رو بسوزونه بعد دیگه ای با چطور شد. چی بگم بنجی بیا.
ها چیه بنجی؟ بیا دارم میام
پشت تلفنی. بیا بگو ببینم این تعجب رو چطور توجیه میکنی.
کدوم تعجب؟ گل باز میدونی چیه؟ من شگفت زده شدم از اینکه ایران چطور انقدر سریع بازسازی کرد. عجیبه. بای این فراتر از تصور ما بود. آره.
پس از این موضوع شگفت زده
شد. بله
فراتر از تصور. یعنی ما فکر میکردیم با 3 بمب همه چی رو خراب میکنیم، ولی دیدیم که ایران توی 4 روز دوباره ساخته.
بای
بنجی.
بنجی
تو که همیشه میگفتی ما بهترین اطلاعاتو داریم.
خب داری؟
حالا که اطلاعاتت اشتباه از آب در اومده میگی شگفت زده شد.
بله
بهتر شرمنده بشی جای شگفت زده شد.
آخه چرا گلباز، من عصبانی میشم. این تقصیر ما نیست، ایران از ما سریعتر بازسازی میکنه.
عصبانیشو ببینم.
من رفتم، اصلا باهات حرفم نمیزنم.
بشین سر جات، این همه حرف مونده. راست میگی، جواب بده. تقصیر ما نیست، یعنی ما نمیدونستیم که ایران اینقدر قویه. بنجی، دیگه سالهاست داری با ایران میجنگی، حالا میگی شگفت زده شدم. یعنی هیچ وقت ایران رو درست نشناخته بودی؟ یادم باشه به ویچ بگن یه اپ جدید طراحی کنه.
آره بگو.
آره اسمش هم بذاره شگفتی سنج. آخه میدونی بنجی، یه لحظه حواس کردم جای اون مشاورای ترامپ حرف بزنم، همون دوتا مجسمه بلاحت.
دیگه حواسای دیگه نکنی.
رو آب بخندی ساکت. ببین اپی که هر بار نتانیاهو از چیزی شگفت زده میشه، محاسبه کنه که این شگفت زدگی چقدر واقعیه.
واقعیه. میگم گل باش من نمیتونستم پیش بینی کنم که ایران انقدر سریع بازسازی کنه. فهمیدی؟ چرا منو مسخره میکنی؟ آخه باور کردنی نی.
ببین نمیتونستی باور کنی یا نمیخواستی؟
نمیدونم.
بجی تو که همیشه میگفتی ما همه چی رو کنترل میکنیم.
میکنیم خب.
آره حالا که کنترل از دست در رفته میگی شگفت زده شدم.
بله.
یعنی خودت هم نمیدونستی داری چی کار میکنی. خب فکر کرده ایران هم مثل جاهای دیگه تسخیر شدنیه، اما دماغت سوخت.
آره واقعا دودش هم بلند شد. گل باز، من کارهای خیلی خیلی مهمی دارم. من رفتم.
آره جونت، آره برو، کارهای مهمت هم دیدیم، غیر از خرابکاری کاری نداری تو.
دیازپام.
سلام به همه شما دیازپامیای عزیز. در بروکسل دفتر آمار اتحادیه اروپا یوروستات اعلام کرد که کالاها و خدمات در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته به طور متوسط 2.9% گرانتر شده اند. بانک مرکزی اروپا اخیراً افزایش نرخ بهره رو متوقف کرده، اما کارشناسا انتظار دارن در ماه سپتامبر نرخ بهره رو برای مهار تورم تشدید کنن. هزینه های بالای انرژی که ناشی از جنگ علیه ایرانه خطر افزایش دستمزدها و قیمت ها رو به همراه داره. آقای دیاسپام، استاد عزیز، به نظر شما آیا اروپا زیر بار این جنگ سنگین طاقتش تاق شده؟
بله
بله.
دروغ چرا؟ اروپا زیر بار این جنگ سنگین طاقتش تاخ شده.
درسته.
اما هنوز نفهمیده که این بار رو خودش نذاشته. تورم 2.9% یعنی چی؟
نمیدونم.
هیچی نمیدونی. یعنی مردم برای خرید نون باید یکم بیشتر فکر کنن. فکر کنن که چی؟ نمیدونی. که نون بخره یا نخره.
گرون شده از بس.
اما سیاستمداران اروپایی هنوز نشستن دارن به این فکر میکنن که چطور از جنگ سود ببرن.
عجب.
واقعا عجیبه.
خیلی عجیبه. وقت بانک مرکزی اروپا نرخ بهره رو متوقف کرده، اما احتمالاً در سپتامبر دوباره افزایش خواهد داد.
متوقف کرده یعنی چی؟ نمیدونی. یعنی نمیدونیم چی کار کنیم.
درست.
ولی میخواییم بگیم که کاری کردیم. راستی من یه سوال از شما دارم. این توقف رو چه کسی بهش یاد داده؟
نمیدونم.
شاید خودش. چون اروپا همیشه دیر به فکر میفته.
راست میگین. و خزینه‌های بالای انرژی، خب ناشی از جنگ علیه ایران رو میگم، تورم رو همچی تشدید کرده.
خزینه‌های بالای انرژی یعنی ما تا دیروز از جنگ سود میبردیم؟ حالا که ضرر کردیم فهمیدیم جنگ خوب نیست. اروپا که تا دیروز از جنگ حمایت میکرد، حالا که قبضای گازش بالا رفته یه دفعه یادش افتاده که صلح خوبه.
درسته. بعد کارشناسا انتظار دارن که بانک مرکزی اروپا در سپتامبر نرخ بهره را افزایش بده.
واقعا چقدر عجیبه. حالا افزایش نرخ بهره یعنی چی؟
یعنی چی؟
یعنی ما پول رو گرون میکنیم تا مردم کمتر خرج کنن.
هی بابا،
حالا این اروپا که تا دیروز به فکر روش اقتصادی بود،
خب
حالا به فکر گرون کردن پوله. مجبوره برای گذراندن اموراتش پول شویی کنه.
بعد برخی کشورهای اروپایی خواستار کاهش هزینه‌های جنگ شدن.
بله، کاهش هزینه‌های جنگ.
خوب،
یعنی ما نمیخوایم بیشتر ضرر کنیم.
درسته.
اروپا که تا دیروز سود میبرد، حالا که ضرر کرده یه دفعه یادش افتاده که سول چقدر خوبه و از سول کنه.
درسته.
قبل از این که وقت افتادن پلکان برسه،
خوب خودتون هم میدونین،
اینم بگم که تورم در منطقه یورو به 2.9% رسید.
درست. چی؟
بگم
به منظورتون که تورم در منطقه یورو به 2.9% رسیده. بله.
بانک مرکزی و خودشون اوپا احتمالا نرخ بهره رو افزایش خواهد.
بله. خب مثل این که پلکاتون روی هم افتاد. بگذاریم، داشتیم میگفتیم هزینه های بالای انرژی که ناشی از جنگ علیه ایرانه تورم رو چیکار کرده؟ تشدید کرده. راستی این اروپایی که تا دیروز از جنگ حمایت میکرد، حالا که ضرر کرده یه دفعه یادش افتاده که صلح خوبه. واقعا که اما غیر قابل انکاره که در اروپا هزینه ها سرسام آوره. خدایا میشه این منبع صدا رو از استودیو خارج کنید لطفا؟ بله شنوندگان عزیز، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار. خدایا مردم از صدای این خروپو.
ساعت 25، برنامه از گروه سیاسی رادیو سبا.